أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 16. تا اندازه ای روشن شدیم که در سرای هستی هیچ موجودی در حد خود نه ناقص است و نه شر، و سخن از نقص و شر به قیاس و نسبت پیش می آید، و شاید در هر یک از این دو مطلب پرسش های گوناگون برای دوستانم پیش آید و ایرادهایی در ذهنشون خطور کنند. امیدواریم که نوبت طرح اونها برسد و به هر یک پاسخ درست داده شود. بحث خیر و شر خیلی بحث وسیعی هم هست در فلسفه، البته در عرفان خیلی حرف از خیر و شر نیست، اما در فلسفه اتفاقا خیلی بحث دامنه‌داریه. اون نقطه مهمش در بحث خیر و شر این است که باید دید را و سعی علمی پیدا کرد، مفردات را نگاه نکرد، باید مجموعه را به نظر دقیق علمی و با بینش علمی نگاه کرد. اگر انسان بخواهد در مفردات، یعنی در تک تک جدا جدا بخواهد به تفکر بنشینه و اینها رو به هم دیگر قیاس بفرماید، شاید مبحث شر او را خسته کنه و اشکالات به ذهنش پیش میاد و خیلی از چیزها رو شر میبینه. منتها این معلومه که با یک دید زیقیه، خیلی وسیع بینی نیست، مثل این که به تعبیر شریف استاد در درس ها مثال می زدن که اگر دید پشه را خیلی دید محدودیه دیگه، اونطور وسیع که نیست. ایشون به نظرش اینه که شخص خودشه، باید زندگی کنه و هر کجا براش بهتر زندگی پیش بره خوشحالتره، ولذا چه جایی برای پشه بهتر از چشم؟ خیلی خوب جاییه، هم چشم آب داره، آبهای گوناگون هم داره. خیلی اتفاقا آب چشم برای پشه خیلی لذت بخشه. بعد ایشون که میاد بیره تو چشم فرو بره اونجا بنشینه روی چشم و اون خرطومش رو فرو کنه و آب چشم رو بکشه و از این چشمه خیلی شیرین خوشگوار استفاده کنه، جناب موژه این نگهبان چشم به جنگ پشه میاد و پشه رو زخمی میکنه، میکشه. اون وقت اینجا پشه در همین محدوده است دیگه، دیدش همین مقداره. خب ما میخواستیم بریم یه آب بخوریم، آخه این چه عالمی شده، این دیگه چیه، ما خواستیم یه آب بخوریم، ولی اون چی بود که اینجا درست کردن؟ و این وجود این موجه چه، بله وجود شریه، چه وجود بدیه، و ایشون نگذاشت و زد ما رو کشت و با حال اینکه من میخواستم تشنه بودم برم آب بخورم. این طوریه. خب حالا حق با پشه است یا حق با جنابالیه یا حق با موجه است؟ بعد شما به این پشه بگی آقا شما خواستی اینجا بنشینی آب بخوری، آخر این چشم بیچاره نابینا میشد، ایشون یک عمر باید نابینا باشه و و و چقدر حرفا پیش میاد. ایشون محدود میبینه فقط همین مقدار که بله خب من خواستم به حیات خودم ادامه بدم و اینجا بهترین جایی بود برای خوردن من، مکیدن من، و من رفتم بخورم یه مزاحم اینجا دور در دور پرچین شده و این پرچین حال ما رو گرفته. خیلی اتفاقا بارها از تو درس ها شاید هم در جلسات صحبت ها اینو فرمودن که حالا چقدر شیرین که خداوند این موجه چشم رو هم مثل موجه، مثل ابرو دیگه نیست، مثل محاسن نیست، مثل موی بدن نیست که اینجور بلند بشه بره، تا یه حدی بلند میشه بعد از اون بعد وای میسته و نوکش هم سرنیزهی خیلی هم تیز. پشه چون جزبینه همین خودشو با مکیدن خودشو لذت بردن خودشو این مقدار رو که میبینه میگه وجود این موجه چرخ برای اینکه زد ما رو کش دخمی کرد به تن من فرو رفت و آکذا. اما حالا شما یه انسان میفرمایید که به و خداوند چقدر لطف کرد به ما موجه داده، اگه ایشون نبود الان معلوم نبود که چقدر ما دوچاره حوادث سنگین باید میبودیم، چه گرفتاری ها باید میکشیدیم. شما در یک دید بالاتری که حساب میفرمایی میبینی که عجب بهترین ساخته، بهترین بافته و غیر از این نمیشه. مفردات بینی بخواید شما موجودات را تک تک جدا جدا ببینید که بعد بگید این نفعش چقدره، او چیزش چقدره، این فلان، این آدم گرفتار میشه. بعد حالا که میاد این تک را این یکی رو با اون یکی مقایسه که میکنه، بعد نفع شخصی خودش هم در نظر میگیره، میبینه که وفق نمیده، وجود این شر، وجود اون نقص. اما حالا بیا در یک افق اعلا نگاه بفرما، نه تنها نمیگه که نقص از شره، بلکه تایید میکنه که خیلی هم به جاست، باید در موطن خودش باشه و برداشتنی نیست. و همینجور دیگر اموری که برای انسان پیش میان، ولذا باید احاطه علمی پیدا کرد به مجموعه نظام هستی، به کل اون چه که هست. بعد این قامت مجموعه نظام عالم را از آسمان، زمین، کهکشانها، موجودات، ریز، درشت، همه را آدم بیاد در مجموع نگاه کنه، حالا میبینه که عجب مجموع اگر اینه بهتر از این بافت راه نداره. که خداوند همونطوری که در قرآن تدوینیش تحدی فرمود این قرآنی که من آوردم دیگه مثل این هیچ کس نمیتونه قرآن بیاره، به جناب رسول الله فرمود بدون هیچ دغدغه اینو به مردم بگو نترسن و ما پشتیبانت هستیم، شما به این مردم اعلام کن که هر کسی ادعا داره که من پیغمبر نیستم چه فلان مثل من 10 تا آیه بیاره، یک سوره بیاره، مثل من یک کتاب بیارید دیگه، هر کسی ادعا داره بفرما. این تحدی قرآنه. همین طوری که قرآن تدوینی کتبی نوشته شده ای که الان در دست ماست تحدی میکند حتی به لفظ، قرآن تحدی میکند حتی به لفظ، میفرماد اگر میتونید مثل من این گونه الفاظ بیارید پشت هم جور کنید شما هم یه 10 تا آیه بسازید. این همه دانشمندان که هستید، این همه ادبا که هستید، این همه انسانهای درس خونده که دارید، پشت هم جمع کنید. بعض کم لبعضن زهیر و زهیر پشتگیریه، آدم پشت به این دیوار میده، این دیوار میگن زهیر که آدم به او پشت داده، بهش تکیه داده. تمام درس خونده هاتون پشت به پشت هم بدید، تکیه بدید، فکر بفرمایید، بنشینید، سالها هر چی دلتون میخواد مثل قرآن 10 تا آیه بیارید اگه تونستید بیارید. و نه اینکه به جنگ قرآن نیامده باشن، که آمدن دیدن نمیتونن. الان که ادبیات عرب پیشرفته نیست، ادبیات اصیل عرب در زمان پیغمبر پیشرفته ترین ادبیات عرب بود دیگه، اون موقع ادبایی که اون روز بودن نتونستن مثل قرآن یه آیه حتی بیارن، یه آیه، یک آیه ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب را بعضی از ادبای عرب اومدن گفتن ما مشابه این یه آیه میاریم، آیه یا آوردن به نام القتل و انفا من القتل. آیه را جناب تفتازانی در متول آورده شرح اون چیز سکاکی، مفتاح العلوم سکاکی، و 17 تا اشکال بر این آیه ادبای عرب وارد کرده. تازه حالا 17 تا اشکال آیه تفتازانی وارد کرده. اگر جناب امیرالمؤمنین بخواد وارد بشه اشکال بکنه، میلیون ها اشکال میکنه. ولی از اون طرف فرمود شما پشت بدید، تمام درسونده هاتون جمع بشید، هر کسی رو که دارید بیارید، مثل من پیغمبر 10 تا آیه بیارید. منم نه درس خوندم، نه معلم دیدم، نه مکتب رفتم، نه استاد دیدم، نه دست به قلم کردم، هیچ چی هم نکردم. من اینطوری بی سواد، شما با سوادها جمع بشید ببینم چیکار میتونید بکنید. همینطوری که قرآن تدوینی تحدی کرد، تحدی مبارز طلبی است، یعنی مبارز میطلبد. هر کسی میخواد با ما مبارزه کنه تشریف بیاره. مثل چطور یه جنگاور میاد در میدان جنگ رجز میخوند و مقابل طلب میکند که هر کسی میتونه با من به جنگت تشریف بیاره. پیغمبرم تحدی فرمود هر کسی میخواد مبارز من بشه با من به جنگه تشریف بیاره. جنگ میکنیم. جنگ ما اینه که شما مثل من 10 تا آیه بیارید. دعوا نداریم، نه اینکه شمشیر بگیریم بزنیم. جنگ فکری، جنگ علمی، جنگ لفظی بیارید. نه. الان هم نظام هستی همینه. الان هم نظام عالم میفرماد این آبه، این خاک، این هوا و این حرارت نور خورشید و این فضا، اینها شما از این بگیرید، شما یه بوته بسازی، کاری به طبیعت من نداشته باشی. زمین به ظاهر به نظر شما خیلی بیشعوره، آفتاب بیشعوره، همین این بیشعورها چی آفریدن که شما با شعورها جمع بشید نمیتونید بیافرینید تشید بیارید؟ اینم قرآن تکوینی حقه. تا الان کسی تونسته؟ بشر کامپیوتر ساخته، پیش رفته، اما طرف بشر توانست یه بوته گیاه بسازه؟ یه بوته گیاه رو بیاد ممزوج کنه، یه بوته گیاه بسازه. تا الان بشر پای مصنوعی رو ساخته، اما یه پای طبیعی تونست بسازه؟ این همه دانشمندان هستن دیگه. یه کسی چشمش رو از دست داده تو جبهشه، مجروح شده، نابینای دو چشم بده، براش یه چشم مصنوعی میدادن که یه مقداری بدریخ نباشه، ریختش بیچاره. بله، چیز پلاستیکی میسازن چه، اما حالا بیان یه چشم طبیعی بسازن. این همه دانشمندان که هستن که کتاب تکوینی حق هم تحدی کرده، فرمود ما به بهترین وقت ساختیم، شما اگر میتونید بهتر از این بسازید تشریف بیارید، شما یه جای بگیرید، تازه از ما قرض بگیرید بسازید. حالا ما که همه رو ابداعا و ابتکارا ساختیم، شما اینی که میبینید به مشابه این بسازید. اینم که نمیدید. همینطور که اینه در قرآن تدوینی تحدی کرد، در قرآن تکوینی هم تحدی داره. میفرماد ما مجموعه عالم رو به این صورت ظهور دادیم. اینا تجلیات ماست، اینا ظهورات ماست، اینها اسمای ما هستن که سراسر نظام هستی اسماء اللهه. خب شما اگر بهتر از این میتونید بسازید تشریف بیارید، تازه قرض هم بهتون میدیم، الگو هم میدیم. این درخت انجیر الگوی شما، این چشم شما الگوی شما، این ریخت بدن انسان الگوی شما، شما مثل این بسازید. آب هم به شما میدیم، خاک هم میدیم، هوا هم میدیم، حرارت هم میدیم، تشریف بیارید هر کسی میخواد. تازه ما آب و خاک و هوا و حرارت اینا همه رو خودمون ساختیم، بعد از اینها باز مرکبات رو ساختیم. شما که اینا رو که نمیتونید، شما الان همینجور خودتون وایسید کن فیکون، آب بساز ببینم، دست به هیچی نزن، خودت آب بساز ببینیم چجوری میخوای آب بساز. نمیشه. اونی که میاد میره تو یک دستگاه یه بچه‌ای رو درست میکند، اون بالاخره نطفه رو داره یا موادی رو مشابه نطفه رو درست بکنه، فرض بالاخره این مواد رو باید از عالم قرض بگیری یا نه؟ خب اینا هم جمع بشن از خودشون یه چیزی بسازن که نمیتونه. فرمودن ما اینطوری ساختیم، ما به این شکل، به این قامت ساختیم و ادعای ما اینه، بهتر از اینم راه نداره. حق تعالی میفرماد ادعای ما این است که فرج البصر کرتین، هر چه دلتونم میخواد نگاه بفرمایید، در عالم دقیق بشید ببینید بهتر از این شما میتونید الگو بدی. ما اینجوری ساختیم و ما به نظر ما اینه که ما علم مطلقیم و به بهترین وجه هم ساختیم. شما اولا که علمتون مطلق نیست، شما اینقدر با تجربه ببینید تا یه چهار چیزی رو بفهمید، بعدم تازه این تجربه شما 10 سال بعد یک تجربی عالم دیگر میاد ایشون نقل میکنه. چه بس اینقدر الان علوم تجربی در هر رشته پیشرفت کرده دیگه، طولی نکشید که دانشمندان بعدی آمدن یا طرحهای او رو تکمیل کردن یا حتی نقد کردن، گفتن اصلا اینی که تو ساختی اشتباه ساختی، اصلا غلطه، باید اونجوری ساخته بشه. اینم کی؟ ولی ما در کارمون نخیر، ما یه درخت انجیر اول بسازیم، بعد یه چند سال اینو تجربهش بکنیم، ببینیم که برگش چجوریه، انجیرش خوب در میاد نمیاد چه فلان، بعد از این اگه دیدیم که خوب شده، تجربه ما جا افتاد، حالا دوباره بگیم که درختای انجیر باید اینجوری ساخته بشن. اینطوری نیست. اونی که ما ساختیم اینه. البته یه وقتی در مسیر تکامل یک شیئی موانع براش پیش میاد به کمال نمیرسه، یا به کمال میرسه نقص پیدا میکنه. یه درخت انجیر باید در یک زمین خاصی مثلا رویده بشه، نه، این درخت آدم میبره در یه جای نامناسبی میکاره، اون درخت ذلیلی میفته، چه میشه، برف میاد، بارون میاد، کرم به جانش میفته، چه بلا، اون موانع راه هست. اما هر چیزی در جایگاه خودش به طور طبیعی اگر رشد کنه، مانع مزاحمش نشود، اون به طور طبیعی اینه که به کمال مطلوب خودش میرسه و به بهترین صورت هم میرسه. البته ما در فلسفه هم داریم که موجودات عالم ماده و طبیعت، اینها در رسیدن به کمالشون نیازمند به استعداد و شرایط و حصول محیط مناسب هست، که اگر یه وقتی محیط مناسب نباشه، شرایط مناسب نباشه، خب یه وقتی یه شیء ناقص بار میاد. مثل یه کودکی به دنیا بیاد نفس عضو داشته باشه، یه حیوانی به دنیا بیاد نفس عضو داشته باشه، یه درختی رشد بکند ناقص باشه. این راجع به موانع هست، این ربطی به نظام طبیعت نداره، این دیگه موانع سر راهه. این هست موانع رو هم تازه اونم باز میبینید لطفه. مثلا اگر قرار باشه که هر موجودی که در نشأه طبیعت هست و دارای استعداد برای رسیدن به کمالیست به کمال برسه، نشأه طبیعت یه نشأه محدود است و جا برای یک دیگر نمیگذارن. که الان تمام تخمهای نارنج اگر همه بخوان نارنج بشون، همه دیگه کره زمین رو که دیگه چیزی باقی نمیگذاره که فقط با درخت نارنج بره. اگه بخواد تمام تخم انار همه در بیان، همه هم انار بشن، هیچ کدوم در مسیر راهشون به مانع بر نخورن، دیگه تمام کره زمینی که با درخت انار بگیری. اگر نطفه تمام سگها باید به ثمر برسه، همه هم با سگ بشن، دیگه کلن زمین میشه ولی پر از سگ، که دیگه جا برای کسی باقی نمونه. که حالا تازه ببینید که این همه موجودات هستن، با این همه، این همه اختلافات داخلی هم بینشون هست، بالاخره از جنبه ظاهری هر موجود یک نحوه برای خودش غذا میخواد، بالاخره گرگ دنبال گوسفند میگرد، غذا میخواد دیگه. با وجود همه این نشأه به این طبیعت، به این کوچیکی که ما الان توش هستیم، اینی که توی محیط خودمونه، حالا به ظاهر ما خیلی فکر میکنیم وسیعی نیست، که بالاخره ما یه انسانی هستیم، درخت ها موجودات یعنی جمادات، نباتات که باید در روی زمین قرار بگیرن، تو فضا نمیشه، معلق کنان نمیشه. بله اگه معلق کنان بودیم مثل ستاره ها بافت اونطوری بود، این فضای بی نهایت بود، هر کسی میتونه چشم اندازه بگه تا اونجا مال من، فضا بی نهایت است، چون هرگز فضا به یک جای بند نمیشه، غیر متناهیه، اصلا و ابدا هیچ جا بند نمیشه. این فضایی که الان شما نگاه میبینید، این چهار تا ستاره یا اون بالا روشن هستن، ما میبینیم خیال میکنیم اون سقف آسمونه، که سقف نیست، این چهار تا ستاره اونجا روشن بی نهایت. اگر ما یه موجودی بودیم که میتونستیم معلق کنان در فضا زندگی کنیم، خب دیگه میگفتیم آقا دل هر کسی هر چی میخواد بگیره دیگه، چون نظام هستی که غیر متناهی فضا، هر کسی هر کجا میخواد برویه. اما در یک کره زمینی هستیم که سه چهارمشو آب داره، یک چهارمشو خشکیه، این یک چهارم خشکی هم الان 5 میلیارد آدم توشن، هر یکی از این 5 میلیارد هم انسان دیگه، چه اختزاعاتی داره. علاوه از این نباتات هم هستن، جمادات هم هستن، کوها هستن، این همه حیوانات، از صحرایی، از دریایی، تازه حیوانات که خیلی وسیع تر از ما هستن، ما فقط همین ربع مسکون رو داریم. خیلی اگر باشه مثلا فرض 1 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون از ما هم تو دریا، از باب این که کشتی دارن، ناوگان دارن، چه دارن، تو اونجا باشن. فوقش اینه دیگه، حالا با این حال خیلی حیوانات در یعنی آبی اونها طایفهشون از ما بیشترن، چون سه ربع زمین رو اینها دارن، سه چهارم زمین. خب بعد حالا میخوایم تو این مجموعه خشکی، حالا شما ببینید چه جور الان عالم تنظیم شده، همم توش باشن، گرگم باشه، گوسفندم باشه، مارم باشه، عقربم باشه، مورچه‌ام باشه، همه دیگه. ما الان اگه آماری که گرفتیم از حیوانات، پس چند هزار نوع حیوان ما الان در روی کره زمین داریم، همم دارن زندگی خودشونو میکنن، به اندازه مثلا نیازشون هم زاد و ولد هم دارن و متعارف هم دارن میگردن، و هیچ کس هم حق نداره که در این عالم بگه آقا من باید مطابق با ذوق خودم زندگی کنم. آخر شما جزئی از این نظام هستی هستی، مثل این که اینگه انگشت بگه آقا به من باید اینقدر غذا بده که من میخوام رشد کنم برم تا 2 کیلومتر، میگیم آقا شما بخوای عزیز من تو این یکی بری تا 2 کیلومتر، آخر تو نظم رو به هم میزنی، بافت بدن اینه که شما تا اینجا رشد کنی، او انگشت تو بافت اینه که تا اینجا بیای. حالا سبحان الله اینا چه تنظیمه، بافت این انگشت این مقداره، بافت او این مقداره، بعد این بگه نخیر من دلم میخوام که نه بروم همینجور، حالا بینی بگه که من دلم میخواد که همینجور برم. خب این چی در میاد؟ این الان درست مفرد بینی، این دیدش کوتاه، میگه آقا من میخوام رشد کنم. بعد شمایی که در یک افق اعلا داری مجموعه این بدن رو میبینی، میبینی که چه عجب اگر واقعا این بینی مثلا فرض به جای اینکه الان فرض فوقش 3 سانتی قدشه 4 سانتی قدشه، این وقت 1 متر قدش بشه، خب این اصلا بد در میاد، آدم بدش میاد، اصلا از نظم در میره. بله خیلی عجیبه و چه جور تنظیم شده است، و همین ها آدم رو به حیرت وامی داره. اصلا شیرین هست وقتی آدم میاد تو این وادی ها مینشیند به تفکر، چقدر لذت میبره از نظام عالم. از اون برم که شرع مقدس اومده فرمود که این گناه نکن، اون کار نکن، اون کار نکن، اون یکی نکن، اینا چه اینا، بعد هم میبینی این بلا میاد، اون مشکل پیش میاد، اونجا چی پیش میاد، اینجا صدام رو خدا حاکم میکنه، اونجا اون داره میکشه، اون یکی داره قتل عام میکنه، چه بعد وقتی میری در افق اعلا که نگاه میکنی میگی عجب چه خوش شده الان نه مثل دید ما هم نسبت به این قضایی ها مثل دید همون پشه ایست که میخواد بیا چشم رو بخوره. بعد وقتی میفته در مقابل سرنیزه مژه، اعتراضش بلند میشه که این دیگه چه وضعی ساخته، این یک جور دیده. حالا این یک جور دیده، یه دیده دیگر هم جناب بابا طاهر عریان رحمت الله علیه ایشون میگیره که میفرماد زدل نقش جمالت در نشی یار، در نشی همین لفظه تقریبا شبیه گلکی خودمونه، که در دل نقش جمال تو هست، انشالله از دل من این نقش جمالت در نرود، در نشی یار، خیال خط و خال است در نشی یار، در جان من، در خیال من اون تصویر خط و خال تو، یعنی کثرات نظام هستی، اینها همه در حقیقت من از باب ظهورات و تجلیات تو نقش بستن، اینها هم این خیال خط و خالت هم از درون من و از جان من در نرود، من دائما این نظام هستی رو با همه کثراتش که میبینم، که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، بعد به این دید میگه که اینها هم دیگه از من در نره. حالا چه شیرین، حالا ایشون داره با موجه داره چجوری حرف میزنه، اون پشه با موجه داره چجوری حرف میزنه، اون پشه میگه این چیه درست کردن، این صدام. حالا اونجا ایشون زبون پیدا کنه میگه آه این صدامه، این نیزه‌داره، این بله چه، مثل اینکه آدم دست دراز میکنه بره لیموری که بچینه، میبینه اون تیغی که بغل لیمو بوده ولی زده دست آدم رو فرو رفته و تیغ و خون آورده، اینو میگه آه این دیگه چیه درست شده، ولی اینکه خبر نداریم که اگه این تیغ نباشه آقا این لیمو نیست، اگه این موجه نباشه اون چشم نمیتونه وجود داشته باشه. موجه کردم به گرد دیده پرچی، این موجه را به دیده به گرد این دور در دور چشم خودمون پرچین کردیم. اینا لورن، معمولا لورستان با ما مازندرانی ها از جنبه الفاظ، در تمام الفاظ نوعا مشترکیم، منتها نحوه استعمالمون با اونها یه مقداری، مثلا ما میگیم خون فرق، اونا میگن خیل، مثلا همین چیزی. الان چقدر بین ما و بابل و نمیدونم ساری و بهشهر و قائم شهر اینجا، چقدر ما خودمون در نحوه اجرای الفاظ چقدر الان تفاوت داریم، اما اون متن الفاظمون به یک حقیقت برمیگرده. یعنی کلمات در حقیقت ریشه یکیه، منتها نحوه اصطلاحات اینم الان همینه، پرچین. که الان خود این پرچین خیلی شیرینه تو روستاهای ما، اینها میگه گرد زمین خودمونو پرچین کردیم، خب همین اصطلاحات رو به کار بگیریم، همینو خیلی خیلی اصطلاحات شیرینه. من استدعایی که از منظر شما عزیزان درسیمون دارم اینه که باشه فارسی یاد بگیرید، اما مبادا آقا زبان تبری خودتون رو فراموش کنید، زبان اصیلتون رو این کار نفرمایید، بچه های خودتون هم نگذارید که اینها فقط همون فارس بار بیان. زبان مادری خودمون خیلی زبان شیرینه، برای من و شما حتی از زبان فارسی هم شیرینتره و لطیفتره. و اگر روزی به جایی ما برسیم، که البته هنوز نرسیدیم، نیست، یعنی زمینش نیست، اگر روزی ما به جایی برسیم که آخوندهای ما، روحانیت ما، امام بسرهای ما در مازندران به همین الفاظ شیرین اصیل گلکی برای مردم منبر برن، به یقین بدونید تأثیرش بیش از این است که الان هست. از خیلی و الفاظ ما خیلی حساب شده، خیلی شیرین. حالا اینجا الان جناب باب طاهر هم میگه که موجه، این موجه به گرد، موجه کردم به گرد دیده، پرچین دورشو کنار کردیم، پرچین کردیم، نزار کردیم، چپر کردم که خوریجه خیالت در نشیار، که این خیال تو نیاد از این خوریجه چشم از اینجا در نره. ولی اینجا پرچین کردیم که تا میخواد در بره ما جلوشو بگیریم. میگه کجا میری؟ ولی خب حالا ایشون ببین الان این موجه رو ایشون چیکار کرده؟ ایشون الان چقدر به موجه آبرو داده، چه شیرین شده؟ که خداوند این نظام هستی را که آفریده است، چشم که این خط و خال زیبای نظام عالم را مشاهده می کند و از این عالم عکس و صورت علمیه در جان خودش می گیرد و از ناحیه کانال وجودی چشمش این صورت علمیه را در جانش می گذارد، مبادا که یه وقتی این به دور موجه پرچین نباشه و این باعث بشه که این چشم ما خدای ناکرده از بین بره و ما از دیدن جمال دلارای نظام هستی محروم بمانیم. ولی تو اون که نگاه میکند به هر موجودی در هر چیزی و چه لذت هم میبرد و چقدر خوشش هم میگذره و خیلی هم لذت میبره. حالا مثل جناب اخلاق درویشانی که جناب سعدی در گلستانش داره، در اخلاق درویشان که درویش اون روز عارف امروز ما، خیلی لفظ شیرین بود، شریف بود درویش، بله بسیار لفظ شیرین خوب، منتها ادهی کال و نفخته خودشون رو زدن به درویشی، آبروی اون درویش های اصیل بیچاره رو بردن تا جایی که دیگه الان این گدایی که میان در خونه ما اینا رو میگیم درویش. این که نبود آقا، که اینها رو این نفخته های پن کردن، مثل همینایی که الان دم از صوفیگری میزنن، دم از عارف میزنن، دم از چه بله، عارف و صوفی حقیقی یکیه. مثلا عارف، صوفی، امام، پیغمبر، نبی، اینا همه یکی هست. کدوم پیغمبر است که صوفی نیست؟ کدوم امام است که فیلسوف نیست؟ کدوم امام و پیغمبرن که عارف نیستن؟ همه عارفن، همه صوفیان، همه پیغمبرن، همه امامن، همه نبیان، همه رسولن. بله، منتها یه تعدادی اومدن نپختگی با کردن، بله چه کردن، فلان کردن، کار به دست به چیزهای نامطلوب زدن، آبروی عارف رو بردن، آبروی مثلا صوفیگری رو بردن، بعد حالا شقه 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 چی شده و فرمایشات یعنی پیش اومده. به نظر ما عارف صوفی در حقیقت همونی است که آیه قرآن می‌فرماد و علم آدم الاسماء کلها، هر کسی در این نظام هستی در اهل توحید بشود، اهل حقیقت بشود، اهل کمالات انسانی بشود، در مسیر انسانی قدم بردارد و خودش رو به کمالات اسماء الله برساند. ایشون اسمشو میخوای بگذاری درویش، بگذار. میخوای اسمشو بگو مسلمان، بگو مؤمن، بگو متقی، بگو فقیر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، بفرما فقیر، بفرما امام، بفرما پیغمبر، بفرما عارف، بگو صوفی. با دست دعوا نداریم. راه یک راه هست، دین یک دینه، مسیر یک مسیر است. هر کسی این مسیر راه افتاده، اسمش هر چی میخوای دلت بگذاری بگذار، منتها یه لفظی رو بگذارید محترمانه باشه که توش ادب هم مراعات بشه، ادب مراعات بشه. صوفی خوب کلمه ای، عارف خوب لفظیه، درویش خوب لفظیه، آیت الله خوب لفظیه، بله امام، رسول، نبی، بله اینا خوب لفظیه. خب حالا یک کسی بگه گدا، غرض اینه که آقا این آقا به کمال میرسیم. اما هر کسی از این راه، از این دین، از این خط اصلی انسانسازی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هر کسی از این خط در برود، این خلافه. میخوای اسمشو بگذاری صوفی، خلافه. بخوای بفرمایی عارف است، خلافه. بخوای بگیم مسلمان است، خلافه. بخوای بگیم حزب اللهی، خلافه. بخوایم بگیم شرابخوار، خلاف. هر چی هست خلاف، خلافه. خلاف خلاف هست، حق حق هست. این طوریه. جناب سعدی در اخلاق درویشان اونجا میاره که دزدی شبانگاه به منزل درویشی وارد شد و در خانه او گشت، چیزی نیافت. سعدی خیلی گزیده گویه، خیلی عجیبه. حافظ در غزلیات، در سوز، در گداز خیلی قوی. از همه شون در سوز و گداز قوی تر باب طاهر عریان. اون خیلی عجیبه، اون خیلی سوزه. و اون آدم هم شعرش که داره میخونه معلومه که همینجور ازش سوختگی بر میخیده. عارف خیلی درد. حافظ خیلی حافظ، کل قرآن بود دیگه. به همین لحاظ بهش فرمودن حافظ، به الله اسمش که جناب محمد ولی شیرازیه، ولی حافظ که بهش میگن، برای اینکه کل قرآن رو چون حفظ کرده بود کم کم شد حافظ. حافظ که بعد بنده خدا اینو بد آوردن، دیگران حرفشون نفهمیدن، همین کالها وارد شدن، اشعار اینا رو گرفتن و به صورت ترانه ها و موسیقی کذایی اینطوری و بله، که حتی الان کار به جایی رسید دیگه. الان یک آقای بخواد لفظ موسیقی رو بیاره بگه آقا موسیقی هم حقه، بله دنبالش بکنیم که آقا نه، اون موسیقی که ایشون میگه نه، این بزن به رفت و این آواز این طوری نخیر، اون موسیقی یه حساب دیگری داره، اون نغمه یه حساب دیگری داره. هر از آبرو این بزرگان رو بردن. اما سعدی میبینید در گلستان، در بوستان اینا یک واقعی رو، حکایتی رو نقل میکنه، بعد اون واقعه رو، حکایت رو به شعر در میاره، واقعه نقل میکند. هم در نقل کردن خیلی الفاظ کوتاه، بعد وقتی اون واقعه رو دارد به شعر در میارد، میبینید گاهی در یک بیت به شعر در میاره، گاهی در دو بیت به شعر در میاره. این از هنر سعدی که اگر همین حکایت رو به دست دیگری بدی، چه بسا ایشون اینو در ده بیت به شعر در بیاره. هنر سعدی اینه که میاد حکایت و واقعه و مطلبی رو که دیگران در ده بیت او رو به شعر در میارن، ایشون در دو بیت در میاره. مثلا اینقدر کوتاه خیلی، بعد میبینید اشعارش هم خیلی گویاست. غرض اونجا این حکایت رو نقل کرده در گلستان که بعد این آقای درویش در اتاق خودش خوابیده بود و یک بنده خدا پوستین گوسفندی داشت که زیر خودش گذاشته بود. تنها دارایی همین درویش همین یک دونه پوستین. حالا این الان حکایت است، عنایت داشته باشید، این حکایت است. خب انسان کامل، عقل به یک تعبیر میاد در وارد دل انسان میشود، بعد میبینه که اینجا چی پیدا میشه، میبینه هیچ گونه تعلق پیدا نمیشه. تشبیه میکنه به این که اینجا یک منزلی است که توش یه درویشی زندگی میکند و این درویش هیچی نداره جز یک گلیمه، یک مثلا پوستینه، بله گوسفندی چیزی و پشمی. و بعد میگه که خب همینم براش تعلقه، ما همینی میخوام از دستش بگیریم، اینم باید از دست تو گرفته بشه. شیطان میاد در درون دل تا این تعلقات رو قطع کنه. شیطان همانند یک دزدیست که میاد تا تعلقات رو قطع کنه. میاد میبینه که این درویش یک تعلق داره، همین تعلق به همین پوستی میشه، همین پوستی مزاحمش. ما باید همینم از دست ایشون بگیریم که ایشون دیگه به هیچی تعلق نداشته باشه. خب بعد اون میاد میگرده میبینه الحمدلله تمام تعلقات همه قطع شده، فقط یکی تعلق مونده. خب یکی رو باید ازش بگیریم، چیکار کنیم؟ خب نمیشه که ایشونو بیدار کرده، ایشون ما رو دستگیر میکنه. پس میرن منتها اینجا یک انسان الهی مشرب میخواد که ببینه همین یکی هم تعلقشه. و تا زیر نظر داشت این دزده را، دید که نه هیچی پیدا نکرد و از منزل بیرون رفت با دست خالی. بعد ایشون به خود آمد که آخه میشه که یه بنده خدای بیاد وارد منزل کسی بشه و طلب داشته باشه و طلب بخواد که یه چیزی برداره و هیچی نباشدم جوابشو منفی بده؟ راستی اگر خودت در خونه خدا میرفتی و طلب میگردی با دست خالی برمیگشتی راضی بودی؟ بعد آمده این پوستین زیر پای خودشو برداشت، از یک بیراهه منظر وارد خیابان کوچه شده، در جلوی اون دوز انداخت تا این پوستین رو از ما بگیر و ببر که کاشته های ما رو آب ببر، اون چه که خودت کاشتی را آب بده که انشاءالله ایشون به ثمر برسه. اینها دخیل، اینا به درد ما نمیخوره. خب حالا گاهی شاید واقعا یک نفر سرمایه داشته باشه اما هیچ تعلق به سرمایه نداشته باشه، او اخلاق درویشان داره، اما یک کسی هیچی هم نداره، آه در بساط نداره، فقط یک کهنه کفش داره و به همین کهنه کفش خودش هم تعلق داشته باشه، همین یکی مزاحم میشه. اون واقعی که برای جناب غزالی پیش آمد که وقتی از مشهد با دوستانش حرکت کرد در اون مسافرتش ظاهرا به طرف نجف، گویا الان ذهنم نیست که در بین راه دزدهای گردنه وارد شدن و تمام سرمایه همه این کاروان رو به غارت بردن و غزالی یه نوشته های خودش رو گذاشته بود تو درون یه صندوقی، صندوق رو تو درون یه پارچه بست و پارچه زیر بغلش بود دیگه، تنها دارایی ایشون همیه چند تا کاغذ و دفتر و قلم و بل نوشته هاش بود. اینها این دزدها حساس شدن، گفتن که خب حالا اینها رو که همه رو چاپیدی، ایشون چی داشت؟ ایشونی که هیچی نداره، فقط همین این یکی رو دیده، این یکی رو خیلی محکم گرفته، نگاه اینو خیلی محکم گرفته. اونها هم به هر این به هرس این که نکنه که حتما این طلا و جواهر ایشون همه جمع شده تو همین بخچه بسته شده، همین یکی رو باید ازش بگیریم. حالا ایشون هی نمیده، اونا به زور ازش میکشن که بگیرن، اونا هی حریص‌تر میشن که اینجا خبریه و چه خوب شده که حریص شده تا بهش درس بدن که آقا این سرمایه نیست، اینی که تو بهش تعلق داری همینم هم بهت علاقه است، این خودش یه تعلقی. برها از دستش به زور این جعبه رو گرفتن و باز که کردن دیدن که چند تا کتاب و دفتر اینها. خب دوست که کتاب و دفتر نمیخواد که پول میخواد. ناراحت شدم بهش گفتم اینا چی جمع کردی اینا؟ بله گفت که اینا دیگه دفتر. گفتم به شما که اینا رو از من نگیرید، اینا دفتر کاغذ به درد شما نمیخورن. گفت اینا چی؟ گفتن اینا علم منه، اینا نوشته های منه. اینا یکی از اون دزدها گرفت اینا رو پاره کرد، گفت علمی که اینجوری با در بیرون شما باشیم به درد شما نمیخوره، و بالاخره پاره کرد و ایشونو بیدارش کرد. بیدار شد غزالی، به درد خودش رسیده که نخیر این نبود، و از اون به بعد متوجه شد که نخیر علم رو باید در یک جایی گذاشت که هیچ کس نتونه اونو پارهش کنه، علمی که با دست یک جز پاره بشه. چه علمی؟ همین مقدارم تعلق علاقه است. خداوند هم در روایتی، روایت قدسی، در اون روایت قسم خورده به چهار تا اسم جلالش هم قسم خورده. اون جاهایی که خداوند با اسماء جلالی قسم بخورد، اونجا بدونید که خیلی دیگه عجیب مصممه. و دیگه فرمود خداوند فبه عزتی و جلالی و کبریایی و عظمتی، این چهار تا اسم جلال، هر چهار تا هم جلالی. فبه عزتی، به عزتم قسم، به عزتم قسم، به جلالم قسم. فبه عزتی و جلالی
و کبریایی و به کبریایی خودم قسم، به مقام کبریایی از تکبر حق برمیخیزم، به کبریایی خودم هم قسم میخورم و عظمتی، عظمتم از اسماء جلالیه. به این چهار تا اسم قسم خور، فرمود به این چهار اسم جلالی هم قسم که لأقطعن کل معامل غیر، هر چیزی رو که غیر من بهش امیدوار شدید من قطعش میکنم، آخر قطعش میکنم. و تمام نظام هستی که میبینید اگر یک نحوه شرعیه یک قضایه پیش میاد و به طبعمون نمیسازه، اینا برای قطع تعلقات ما قطع میکنم. فرمون یا در این نشأه قطع میکنم، موتو قبلا تموتو، خودتون با اراده من، با توسل به من، با راه افتادن در مسیر من بیایید این علاقه های بی خود را کذایی اینا را قطعشون کنید، فقط تعلق به من پیدا کنید، یا به اختیار خودتون قطع بفرمایید، یا اگر قطع نمی کنید من خودم قطعش میکنم. بعد قسم هم خورد. بعد آدم میگه آخه این چه خدایی که اینجوری داره با ما برخورد میکنه؟ آخه تو رو گفتن خدای رؤوفی، مهربانی، بالای 114 سوره قرآن که در 113 تاش بسم الله الرحمن الرحیم را آوردی، در یک سوره بسم الله الرحمن الرحیم نیاوردی، اما در اول سوره بار آوردی که فرمودی تمام حقایق قرآن در بای بسم الله الرحمن الرحیم در با جمع است. ولذا آیون از سا در رساله مدارج معارج فرمود که بازم حق داریم که بگیم که خود سوره توبه و سوره براءت هم باز برگشتش به بسم الله الرحمن الرحیمه، به دلیل این که بسم الله الرحمن الرحیم تمام حقایقش در بای بسم الله الرحمن الرحیم جمع است. و حضرت امیر فرمود من اون بای بسم الله الرحمن الرحیم و این با اول سوره توبه است، براءتون من الله و رسوله، براءتون از همون اول با شروع شده. اون وقت بچه اشتراک سوره توبه با تمام سوره های قرآن اینه که به ظاهر بسم الله الرحمن الرحیم تابلو نداره، اما تمام سوره ها با شروع شدن، سوره توبه هم که با شروع شده. سوره فاتحه چی از کجا شروع شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از چی؟ از با. تمام سوره ها از با شروع شدن، سوره توبه هم که از با شروع شده، از با شروع شده. براءتون من الله، شما اون ره و بعد رو کار نداشته باش، این بار رو کار داریم. خب بعد بگیم آقا تو دیگه چه خدایی هستی؟ خدا رحمت کرده که 113 تا سورهش فرمودی بسم الله الرحمن الرحیم، تابلوت الرحمن الرحیمه. از اون طرف هم اون سورهی که اونجا با جلالم جلوه کردی، اونجا هم که با شروع کردی، فرمودی براءتون من الله. در سوره نمل هم که دو بار بارا بسم الله الرحمن الرحیم را آوردی که شد با 114 بار. خب این چی شده که من به این به اون تعلق پیدا بکنم؟ شما چرا اینجور ناراحت هستی؟ ببخشید اینجور ماشاءالله آدم انحصار طلب، از خدا انحصار طلب تر دیگه کجا بره آدم پیدا کنه؟ اینجور انحصار طلب که به هیچی نباید علاقه داشته باشی، فقط بود به من. بله. بعد در جواب می فرماد که اینی که من گفتم هر چی که غیر من است من قطع می کنم، این مطابق با طبع و بافت وجودی شما، اون علاقه شما اون طبع ثانویه است، طبع اولیه شما علاقه به حق است، علاقه به وجوده. ولذا از همه شما سوال می کنم، سوال می خواهید بمونید یا نه؟ می خواهید باقی باشید یا می خواهید از بین برید؟ کدوم موجود است که میگه من می خواهم از بین برم؟ کی می تونه بگه؟ ولذا آقا در دفتر دل فرمود که اگر مرگ نابودی و هیچ است و زوال و هیچ شدن است، پس توی کمونیستی که قائل به قیامت و بقا اینا نیستی، پس چرا غذا میخوری؟ بله؟ کمونیست چرا غذا میخوره؟ اصلا غذا خوردن یعنی چه؟ همین کمونیستی که شعار میده که بله فقط ما تمام شعار ما اینه که باید شکم باشه و زندگی باشه و تعیش باشه و همین، بعد از این که دیگه هیچ خبری نیست، ازش سوال میکنیم آقا پس شما چرا میخوری؟ چرا میخوری؟ چرا غذا میخوری؟ غذا رو ول کن. یا غذا باید بخورم، من میخوام بمونم دیگه. آها پس تو بقا رو میخوایی، پس تو بقا رو میخوایی. بقا یعنی الله، بقا یعنی الله، اصلا خود بقا یعنی الله. یکی از اسم شریف اسماء الله، اسم شریف الباقی دیگه، بالای هر اعلامیه مرحوم می‌نویسید هو الباقی. شما اینجا نه تنها بفرما هو الباقی، بگو این میتم ها، اینم باقی، آخه اینم باقیه، این کجا رفته مگه؟ ما در یه رحمی بودیم زایده شدیم، اون رحم اونجا یه چند روزی زندگی کردیم، یه جناب مامایی، یه قابله آمده اونجا، مامایی آمده ما رو از اونجا مامایی کرد و ما رو در آورده آوردیم اومدیم اینجا. اون وقت جناب حضرت عزرائیل سلام الله علیه میگم منم قابله دوم شما هستم، میخوام شما رو از اینجا بزایم، از اینجا که پرورش پیدا کردیم میخوام ببرم یه عالم بالاتر. بعد ما میگیم اسمشون مرد، مرد این که مرد نیست، مرد یعنی حیات، اصلا خود لفظ مرد یعنی حیات، مرگ و حیات یه حقیقتن، نه جدایی از هم. کسی خیال نکنه مرد در مقابل حیات است، این یک تصور ظاهری است. اصلا مرگ متنش حیاته، حیات یعنی مرگ، مرگ یعنی حیات، یعنی بقا، یعنی الباقی. تو نمیخوای باقی بمونی؟ میگه اگه غذا نخورم من میمیرم. آه پس تو میخوای بمونی، پس آقای کمونیست تو میخوای بمونی سرور من، این بقای تو یعنی خدا، تو چی میگی، از کجا میخوای دور شی؟ خب اگر این است لطف بفرما از این نظام وجود دست بکش خودت بمون، اگه تونستی بمونی خودت بمون دیگه، میگی من مستقلم دیگه، من برای خودم آفریده شدم. خب بفرما، آب رو نخور، خاک رو نخور، هوا رو نگیر، با باقی بمون. چرا از دیگران قرض میگیری؟ چرا از نظام هستی قرض میگیری؟ مگه تو درستش کردی؟ مگه این عالم رو تو درست کردی؟ خب میخوای بمونی، این بقاست. خداوند این که در این روایت فرمود من قسم میخورم به اسماء جلالیم که تمام امیدتون رو قطع میکنم، فقط باید به من علاقه داشته باشید، این در متن ذات خودتونه. ولذا اگه کسی باره سر شما شمشیر بکشه در مقابلش دفاع میکنی، میگی چرا؟ میگی من میخوام بمونم، باقی بمونم. ولذا فرمودن غذا، تمام انها غذاها مظهر اسم شریف الباقی حق است، که اگر ما غذا نخوریم که الان از بهترین غذای ما هواست که تنفس میکنیم، چون ما الان اسم نون و آب و اینها و میوه و سبزیجات اینا رو غذا میگذاریم، این هوای نازنین رو که دم به دم هی تنفس میکنیم اینو بگیم غذا، یا این غذاست دیگه، این غذا برای چیه؟ برای بقای جناب عالی. ولذا عالم برای بقاست. میفرماد اونی رو که تو تعلق پیدا کردی او داره تو رو فاسدت میکنه، من به عزت به جلالم نمیخوام تو فاسد بشی، من میخوام تو بمونی، تو فقط باید به من تعلق داشته باشی. چرا؟ برای اینکه فاسد نشی، تو باید بمونی، تو حیات انسانی میخوای، حیات انسانی دینی که به من بعد الان از دست من یه مقداری ناراحت میشی، بعد وقتی میبینی که عجب بقا اینی بود که ایشون میفرمود، آخه نظام هستی بقای تو رو میخواد، چون بقای تو رو میخواد شبان روز هی آفتاب تو بگرد، هی ماه تو بگرد، هی زمین تو چه، هی ابر تو بارون ببار، هی نمیدونم زمین تو گیاهان رو رویش بده، گوسفندان رو چاق بکن و اینها، این برای اینکه تو رو میخوان و میخوان تو باقی بمونی. فقط یه مقداری فرمودن حواستون رو جمع کنید، احتیاط بکنید که بله میخوای این میوه رو که بچینی همینجور یک دفعه زود نرو بچینی، آهسته یواش این دست تو دقیق شو ببین کجا تیغ داره کجا نداره، اون یواشکی اینو بکن و اینو بکن و بخور، میلتان بفرما، روش جانتان باشه، باقی هم بمون. اما یه وقتی عجله میکنی و همینجور تون که میری میبر بچینی، میبینی دست تیغ رفته، اون آقا میگه آقا جان بله بنده برای حفاظت این میبستم، شما اگر میخوایید نوش جان شما بشود لطف بفرما با احتیاطم بیا بچین، من با جنگم ندارم، هیچ جنگم اتفاق، حالا کجا الان جنگ میکنم با ما؟ اگه ما آهسته آهسته این میوه رو از درخت خاردار بچینیم، درخت با ما میجنگه؟ چه جنگی؟ میگه فقط احتیاط کن، من خمیر ذاتیم بر دفاعه، تو احتیاط کن. بی احتیاطی میکنیم، مزاج رو به هم میزنیم، زندگی رو به هم میزنیم، اجتماع رو به هم میزنیم، خودمون رو به هم میزنیم، فرزندانمون رو به هم میزنیم، بعد حالا آقا این چیه دیگه، شر شده اون شر، هیچ شر هم نیست، خودمون بی احتیاطی میکنیم، هر چی که از بی احتیاطی ماست به خودمون برمیگرده. حالا که بی احتیاط رفتم این میوه رو بچینم، این لیمو رو بچینم، اون دستش ولی رفت لای ناخن من و این ناخن خونم آمده، باید لطف بفرمایی این درد رو هم بکشی، این خونم باید بیاد، یه چند روزی زجر بکشی، ناراحتم باشی، تو از اون بعد که داری دست دراز میکنی حواست جمع کنی، خیال نکن که نظام هستی، تو تک و تنها هستی، همه هستن، همه حق حیات دارن، همه برای خودشون وجود دارن، همه باف دارن، همه حساب دارن و همه کتاب دارن. هر کجا شما بی حساب و کتاب شدی، ما عالم رو میندازیم روی سر شما تا شما رو مؤدب کنن. حالا بعد میخواد ادبش که بکنن، میگن آقا این دیگه چه عالمی شده؟ پدر داره پسر رو مؤدب میکنه، پسر میگه این دیگه چیه؟ چوب رو چرا خلق کردن؟ شلاق رو چرا خلق کردن؟ شلاق برای این خلق کردن که ادب بشه. بعد یه چند سالی که گذشت و بزرگ که شده، بعد میگه قربان دست معلم خودم بروم. اگر واقعا ایشون اون روز این سیاست رو نمیکرد و ما همینجور هی میرفتیم بازی میکردیم و بازی گوشی میکردیم، الان پزشک نمیشدم، الان مهندس نمیشدم، الان آیت الله نمیشدم، الان به کمال نمیرسیدم. دست ایشون درد نکنه و اون چقدر خوب بود. حالا اومده افق اعلا، حالا اومده افق اعلا. اون موقع کودک بود، دلش چیزهایی میخواست، معلم، پدر، مربی، دلسوز، بله بهش گفت لاقطعن، من این بازیگوشی های تو را الان میزنمت که تا ادبت کنم، فردا متشکر منم میشی. بعد در روز قیامت که همه چشم باز میکنن، میگن اه و عجب چیزی آفریده شده. و قیامت هم قیامت زمانی هم نه، همینجا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.